بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از همه آقایان که تشریف فرما شده اند سپاسگزاریم. انشاءالله آقایان مسائل تحصیل را جدی میگیرند. اگر ما باشیم فقط یک روز باید تأخیر کنم، آنم روز عید به خاطر شلوغی. بقیه باید درسها برقرار باشد. حالا دیگه الان رسم است که چند روز تأخیر بشه. بالاخره عنایت کنید این سه روز را مرتب تشه بیارید این مسئله تمام بشه. و یم بقی تنبیه و علا امور. امر اول این است که آیا این که میگن سلس، مراد از سلس چیست؟ آیا سلس حین تصرف است یا حین الموت؟ در مسئله ما نهنفی با دگیم تصرف. این که شرع مقدس میفرماید به مقدار سلس نافذه، بیشتر نافذ نیست. سلس این مال مرد را حین تصرف اندازه گیری کنیم یا حین الموت؟ ممکنه فرق کند، حین تصرف مالش کم باشد اما حین الموت بیشتر باشد. این مسئله در عکس در باب وصیت. آقایان میگن وصیت موصی فقط در سلس نافذه. آیا مراد سلس حال الوصیت است یا سلس حال الموت؟ اگر اجازه بفرمایید مسئله دوم را جلو بندازیم، وصیت را، بعدن برسیم به مسئله خودمون. بنابراین المسئله الاولا، هل المراد من السلس فی الوصیه السلس حال الوصیه اب السلس حال الموت؟ مرحوم محقق الله مقامه در شرایع میفرماید مطلقا حال الموت فرق نمی کند. اگر حال الوصیه غنی باشد اما حال الموت فقیر باشد، میزان سلس حال الموت. و بالعکس اگر آمدیم حال الوصیه فقیر بوده اما حال الموت افزایش پیدا کرده، میزان همان حال موت. بنابراین اغنا و فقر عرض کنم مؤثر در مسئله نیست، میزان موت. حالا میخواد در حال موت فقیر باشد یا حال موت غنی باشد، بنابراین میزان همان حال موته. البته احتیاج به مثال ندارد. گاهی از اوقات موقع وصیت بین وصیت و موت گاهی 10 سال فاصله است. در حال وصیت فقیر بوده اما در حال موت غنی شده. بالعکس گاهی از اوقات در حال وصیت غنی است، بعدن بنده خدا نتونسته کار کند، موقع موت فقیر شده، میزان حال موت. مرحوم محقق ثانی اعلی الله مقامه، به دنبال او مرحوم شهید ثانی در مسالک، اشکالی که مسالک دارد از خودش نیست، این اشکال از مرحوم صاحب جامع المقاصد. خدا رحمت کند گذشتگان شما را. پدر من از استادش مرحوم شریعت اصفهانی نقل کرد که دو عالم در شیعه در پیریزگ تشیع مؤثر بودند، مرحوم شیخ مفید در عقاید، مرحوم محقق تو محقق ثانی در فقه. خیلی فقه را عرض کنم مستدل تر کرد و محققانه تر کرده. مرحوم محقق ثانی به مرحوم محقق اول ایراد بکند، میگد این که شما میفرمایید میزان حال موته، این در یه صورت درسته. اگر این موسی معین کند بگد این قالی، وصیت من این است که این قالی را به مسجد بدید، یا بگد این صد درهم را به مسجد بدید، اگر معین کند این حق با شماست، معین کرده است. در اینجا ما میتونیم بگیم میزان حال الموت، و اما اگر آمدیم معین نکرده، بلکه گفته سلس مال من، سلس مال من، قالی را معین نکرده، صد درهم نگفته، گفته سلس مال من. این در یک صورت صحیح نیست، که سلس مالش موقع وصیت کم بود، اما موقع موت بیشتر بود. اینجا نمیتونیم بگیم میزان مال موت، چرا؟ چون این موسی موقع وصیت همون اقل را در نظر گرفته و وصیت کرده، توجه نداشت که حالت موت داراییش بالا میرود، بنابراین نسبت به اون افزایش جناب موسی نظر نداشته. حالت وصیه 1,000,000 داشت، عرض کنم سلسش روشن، اما حالت موت شده 10,000,000. نمیتونیم بگیم 3,000,000 باید این سلسش باشد، چرا؟ چون هنگام وصیت گفته سلس، سلسم منطبق شده بر سلس 1,000,000. بیش از آن در مغز موسی نبوده. اگر بیش از آن در مغز موسی نبوده، چطور شما بفرمایید که میزان حال موته؟ بنابراین مرحوم محقق ثانی به دنبالش مرحوم شهید ثانی میفرمایند فرمایش این آقا در معین درسته، بگد ثلث صد درهم، بگد صد درهم یا این قالی، نه اینکه معین کرده. میتونم اون را، اگر خبرش گفتی، میتونم اون را کم و زیادش کنیم، بگیم عرض کنم خدمتتون معین کرده، خودش قصد کرده، به گونه ای که اگر در حال، عرض کنم در حال موت فقیر بوده، در حال موت ببخشید عرض کنم خدمت که غنی بوده، دیگه معین کرده، قصد کرده. الا ای حالین دقت کنید، اگر آمد معین کرد، این موسی در مغزش معین کرده، اما اگر معین نکند بگه کسر، یک سورس مبهمه. شما اگر این آدم در حال موت غنی باشد، چگونه میگید افزایش هم جزء وصیت، و حال اینکه در مغز این موتی افزایش نبوده، سلس منطبق بر همان سلس حال الوصیه بوده. حالا اشکالیشون وارد هست یا وارد نیست فعلا بحث نمی کنیم. الا اگه حال اونی که من میتونم بگم نزا صغرویه. چطور نزا صغرویه؟ حل المیزان ارادت الوسی حال الوسیه او اب السلس حال الموت. الا اگه حال نزا صغرویه که کدام را اراده کرده این وسی، این موسی، موسی اراده کرده سلس حال الوسیه را یا سلس حال الموت را، نزاع صغروی. ولی چون این مسئله فعلا برای ما مطرح نیست، دنبال نمی کنیم. همینقدر بگیم که مرحوم محقق بگد میزان حال الموت، اما مرحوم محقق ثانی فرق بگذارد بین تعیین، بگد حال الموت، اما غیر تعیین بگد اونجا ما حال موت نیست، بلکه از کرم کم و زیادش را باید رعایت کنیم. اینما کلام در بحث خودمانه. کدام؟ منجزات مریض نافذن فی سلس. اینجا که بگد سلس، فرق از بین سلس اونجا و اینجا. سلس اونجا مربوط است به اراده موسی، سلس اینجا مربوط است به سلسی که پیغمبر گفته. ببینیم پیغمبر چه گفته. گفته سلس. نباید اینجا را به اونجا قیاس کنیم. در آنجا میزان اراده موسیه. هل ارادهین الموت او ارادهین الوسیه. اما در اینجا میزان این است که آیا پیغمبر اکرم، رسول اکرم که فرموده از مرد نمیتوند بیش از سلس مال خود تصرف کند، از سلس چه اراده کرده؟ بحث ما برمیگردد به نزاع صغروی در اراده پیغمبر، اراده شاره. در آنجا بحث این است که موسی چه اراده کرده، ولی در اینجا بحث این است که شرع مقدس که میگد سلس، مراد شرع مقدس چیست؟ هل المراد و سلس حین التصرف یا مراد حین الوسعی حین البعد؟ یه مقدار عبارت ها را بخونیم. وگن بقی تنبیه و ادا امور ما هو المراد من السلس. 493. الاول ما هو المراد من السلس؟ اعلم انه نام مسألتين. الاولا ما هو المراد من السلس في باب الوصيه التي اتفقت كلمتهم فيها على عدم جواز الوصيه فيما اذا كانت الوصيه زائده على السلس. الثانی ما هو المراد من السلس فی منجزات المریض. این هم رو مبنای ما، نه مبنای آیان. مبنای آیان اصل است. این مسئله روی مبنای ماست و دیگران. علل قول به عدم جوازها فی ما اذا زادت علی السلس و نحن ندرس کلماتهم فی کل فی کلت المسئله که درست کنید فی کلت المسئله. اما المسئله الاولا فقال المحقق و یعتبر السلس وقت الوفا لا وقت الوصایه. فلو اوصا بشیء مثلا قالی یا صد درهم و کان موسرا فی حال الوصیه ثم افتقر عند الوفات لم يكن بإيساره. اینجا یک چیزی باید بنویسیم. لم يكن بإيساره حال الوصیه اعتبارون. حال الوصیه مرحوم بفرمایید. لم يكن بإيساره حال الوصیه اعتبار. اگر عکس و کذا لو کان فی حال الوصیه فقیرن ثم ایسر حال الوفات عکسه. در اینجا ایثارش مدخلیت داره. در اولی ایثارش مدخلیت نداشت چون حال وصیت بود، اما ایثارش در اینجا چون حال وفاته مدخلیت دارد. الذی هو وقت الوفا. ثم ان صاحب المسالک اشکد علی المحقق. آقایان میدونید که شرایط ده تا و بیست تا شرح نوشتن، خیلی خیلی متن متقنیست. خب میدونید به فرانسه هم که ترجمه شده از بخش حقوقش، نه عباداتش، بخش حقوقش ترجمه شده. مرحوم مسالک شرحیست بر شرایط مسالک الافهام فی شرح شرایط الاسلام. در آنجا گفته که عرض کنم خدمتون که اشکل علی المحقق فی جعل الوفاته و المیزان فی تقدیر السرس به انهو انما یتم و ازا کان الموسا به قبرن معینن که اینن او معت درهم. مثلا در اینجا حرف شما درسته. در اینجا آقایان خودشون فکر کنید چرا در اینجا حرف محقق درسته. اینو خودتون مطالعه کنید، شب حاشیه بنویسید چرا در این صورت حرف محقق را میپذیرد. کجا؟ اونجا که یا گفته این قالی را بدید مسجد، یا یا گفته 100 درهم. میگه در اونجا حرف شما درسته، چرا اونجا درسته؟ اونو فکر کنید. و اما آقای مترجم بفرمایید،
متعلق قصد یک چیزه،
یعنی اراده کرده. خب اگر اراده کرده مشکل در جای دیگره، اراده کرده سر، ولی موقع وصیت غنی بود، اما موقع عرض کردم خدمت که وفات فقیر، چرا صد باشد؟ ایشان میگد که در هر دو حالت حرف شما درسته، کدام اگر عین باشد صد یا قالی، اینجا میزان حال وفاته، مطلقا میخواد حال الوفات غنی باشد یا حال الوفات فقیر، چرا در هر دو حالت درسته؟ در یه حالت ظاهرن درسته، اون کجا؟ هنگامی که موقع وصیت عرض کردم فقیر باشد، موقع عرض کردم خدمتتون که وفات غنی باشد، اینجا حتما عرض کردم یا عکسش باید بگیم. در از روی این فکر کنید، مرحوم محقق، مرحوم شهید ثانی وچش نگفته، میگد اگر معین کند این در حال وفات میزانه، باشد. و اما اگر معین نکند، بگه سلس مال، و فرض کنیم یک صورت سلس مالم در حال وفات باداست، این آدم ارادن اقل، شما میخواهید اکثر را مصرف کنید، اشکالش اینه. اگر کسر را عرض کنم وصیت کند و کسرم در حال وصیت کم باشد اما در حال وفات بالا باشد، این بالا را که مصرف میکنید که این مرتکه که اراده که نکرده، وصیت تابع اراده است، این اراده اقل را کرده و حالی که شما میخواهید اکثر را اجرا کنید، فرمایشش در صورت دوم روشنه. اما چرا در جایی که معین باشد میگه فرمایش شما مطلقا درسته؟ این را فکر کنید.
در کبرا ما نزاع نداریم،
بله،
در کبرا ما نزاع نداریم، اینجا کبرا مشخصه، کبرا
کبرا مشخصه، یعنی کلام محقق این است که ما حین الوفات رو لحاظ میکنیم، اگر کمتر شده بود کمتر رو میدیم، اما اصل رو نمیدیم، حتی اگر صدم دست کرده باشه ولی حین الوفات فقیر شده باشه باز باید یک سوم حین الوفات رو لحاظ
کنیم. آقای مازندران شما روشنتر بگو چه میخواد بگید؟
میگم کبرا مشخصه چون تو کبرا نزاع نداریم، بحث سر تو وصیت ما بحثمون نزاع صغروی همونطور که فرمودید.
عرض کنم که چه عرض کنم، به نظر من حالا نمیخواستم بگم، حالا که مایلی بگم، در اینجا وقتی که خودش مشخص میکند ما میتونیم اون را کم و زیادش کنیم، چه ده به جهت این که اون که مشخص کرده اگر واقعا کمتره، بگیم عرض کنم خدمتون اگر مشخص کرده در حال وفات بیشتره، خب بیشتره میدیم. خب چرا باید بیشتر بدیم؟
بیشتر نمیدیم، خودش رو میدیم.
بله،
خود رو فرش رو میدیم.
اگر بیشتر شده باشه سلس مالش همین صدتا رو میدیم، ولی اگر کم کم
به حین الوفات دیگه نمیشه، نه دیگه، اگر مشخص کرد باید مشخص رو بدیم. حالا بذارید بیشتر فکر کنیم، ایشون میگد اگر مشخص کرد حرف شما تمامه، رو شما هم مطالعه کنیم، منم مطالعه کنم. و اما اگر کسر باشد میگد حرفت تمام نیست، در یک صورت تمام نیست، که کسر موقع وصیت کم باشد، موقع موت بالا باشد، میگد این جناب وصی که اراده نکرده، چرا شما بیش از اراده اش را مصرف میکنید؟ و اما لبن اکس کما ازا اوسا به سلس ماله به سلس مالهی فی المبردات اشکل اعتبار وقت الوفات، چرا؟ بنویسید بالاش ازا ای سر بعد الوسایه، ازا ای سر بعد الوسایه. چرا؟ لشک فی قصد زائد. این آدم سلسه را گفته، سلسش در زمان خودش کم بود. و انما دلت القرائن علا عدم ارادتهی علا تقدیر زیادتهی. عدم ارادتهی کثیرن حیث لا تکون زیادتا متوقعتن له. این موسی فکر نمی کرد که موقع وفات سلس میرد بالا. بنابراین در یک صورت اشکار کرد، اون در جایی که وصیت به سرس کند، حین الوصیه فقیر باشد، حین الموت غنی باشد، میگد این غنا را ما نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون اراده نکرده. لطف بفرمایید عبارت رو بخونیم. نه، میگد حال آدمی که وصیت میکنن سلس حال وصیت را اراده میکنن. اعلات رو کنه دبا صورت اولا را فکر کنید. منم فکر میکنم چرا فرمایش ایشان در صورتی که مشخص باشد میگد صحیحه. ارز کنم اقول وقت تبع الشهید و فی ذلک جامع المقاصد از فیه ماهازا نصره. عبارت جامع خیلی خوبه. وعلم انهازا انما یستقیم و ازا اوسا بقدر معلوم همین. بقدر معلوم یا قالی یا صدر هم. این بود که بنا شد فکر کنیم. و اما ازا اوسا بسلس ترکته و کان فی وقت الوصیت قلیلا فتجدد له مال كثير بالارث او بالوصيه او بالاكتساب ففي تعلق الوصيه بالثلث المتجدد مع عدم العلم باراده الموصي للموجود وقت الوصيه والمتجدد نظر ظاهر. نظر جناب موسی همان وقت وصیت بود. به نظرش نمی رسد که موقع فوت می رود بالا، سلسم می رود بالا. ظاهره منشأه دلالت القرائن الاحوال الا ان الموسی لم یرد سلس المتجدد حیث لا یکون تجدده متوقعا. هرگز به عقل موسی نمیرسد که موقع فوت میرود بالا. وقد تقدم الاشکال. محقق میگد فیما ازا اوسا لأقرب الناس الی. گفت که این قالی را به اقرب الناس بدیم. موقع وصیت پسر داشت، ولی موقع فوت پسرش فوت کرده بود، نوه داشت. آیا میتونه به نوه بدیم؟ میگه نه. چرا؟ چون اقرب الناس موقع وصیت پسرش بود نه نوه. عرض کنم و له ابن و ابن ابن و مات الابن فان استحقاق ابن الابن لها لا یخلو من تردد. تا اینجا فرمایش مرحوم شرایع، مرحوم جامع الماسی. و علا کل تقدیرن ما میخواهم نتیجه گیری کنیم. ان الاختلاف فی هذه المساله صغروی به معنی ان المیزان هو الثلث وقت الایثار او عند الموت. این نزاع یرجع الی اراده الموسی من الثور. جناب موسی از ثور چه اراده کرده؟ فیمکن ان یرید الموسی از ثلث الموجود حین الوصیه او یرید از ثلث الموجود حین الموت. و به عبارت اخرى یرجع الاشکال الی تعیین المشاء فهل المشاء هو الثلث حین الوصیه او حین الوفاء. و اما المسأله الثانیه در اینجا با مسئله قبلی فرق دارد. مسئله قبلی کان راجعن الى تشخیص ارادت الموسی، ولی در اینجا اراده موسی نیست. من یه مالی را موقع مرض به قیمت بخشی را فروختم به همسایه. شرع مقدس میگه فقط تا به مقدار سرس میتونید عرض کنم خدمتتون که حاتم بخشی کنید. پس در اینجا باید ببینیم در شریعت مقدسی که میگه سرس نظر شارع چیه؟ در اونجا نظر موسیه، در اینجا نظر شارع. و اما المسألة الثانیه فالظاهر ان المراد هو الثلث حين الموت لا حين التصرف. وصیت قلم بزنید، لا حين التصرف. این چطور وصیت آمده اینجا؟ تایپیس بد خونده. ولما لما عرفت ان الثلث هناك، در مسئله پیش کان متعلقا به اراده الموسی، فسار ذالک سببا للتردد بین الوصیه والوفا. و اما المقام فالثلث منصوص من جانب الشر، و ان الرجل اذا تصرف في ماله في حال مرضه فمات فليس له الا الثلث من التركه، فليس له الا الثلث من التركه، والزائد عليه يحتاج الى اجازه الوارث. و على هذا يكون المراد كل ما يملكه المتصرف من مال عينا او دينا او حقا او منفعه او من حق مالی که حق تهجیر و حق خیار و حق شفع و حق قصاص، همه اینها ترکه است. بنابراین در اینجا یه قرینه پیدا کردیم. قرینه کدوم؟ شارع که بگد لیس له الا تصرف فی الثلث، یعنی ثلث و ترکه. در اینجا وجه دیگری نیست، نه میزان ارز برم خدمت جهالت تصرفه، نه میزان حال الموت، میزان ترکهی که از او باقی میماند. ارز کنم گاهی از اوقات ترکه بعدم میره بالا. فرض کنید بر این که من حق تهجیری داشتم، سلسش میاد، حق خیاری داشتم، خیارش را مصالحه کردن به ما، هر چیزی که بعدن مال دار شد و ترک حساب شد، بله، چیزهایی که بعد از موت نمیاد. چطور؟ مثلا آمدن از کلم میت است، تیر زدن به میت، این دیگه مال میت نیست، این مال ورثه. چیزهایی که جنبه ارتم دین میت مصرف می شود، یه چیزهاییست که عرض کنم که خلاصه بعد موت، حالا مثالش شما پیدا کنید، چیزهایی که بعد موت مالک می شود، حالا مثالش پیدا میکنیم، میگید لطف بفرمید عبارت بخونید. عرض کنم خدمتون که حق تهجیر و حق خیار و شفع و حق قصاص الذی کان له و حق الجنایه عمدیتن او خطعیه و نحو ذلک حتی نصب شبکه فی المال لاصطیاد سمک. مرتی که آمده بود شبکه را در دریا نصب کرده بود که ماهی بیاد، موقع مرگش ماهی نبود، ولی بعد از مرگش عرض کردم خدمتون که ماهی ها آمدن در این شبکه، این باز بال مگته. چرا؟ چون مقدمات را او فراهم کرده. نصب شبکه فی المال استیاد سمک، فلو آلت الى مال او بزل به ازائه المال کان من جملت ما یخرج من السرس. و علا زائه هازا فالمراد من السرس هو السلس المشاء الشائع فی تمام الترکه. پس اینجا مسئله را حل کردیم. در اونجا بحث ما در اراده موسیه و اراده موسی مجهوله. ممکنه مرادش حین الوصیه باشد، ممکنه مرادش حین الوفا. در اینجا اراده متصرف میزان نیست، ببینیم شرع مقدس چه گفته. شرع مقدس میگد مرد فقط میتوند در ثلث ترکه مصرف کند، یعنی چه؟ یعنی در واقع موافق میشود با زمان موت. حتی موت هم نگیم، چیزهایی که حتی برای این مردی که بعد از موت ملحق میشود هر چه ترکه هست ثلث اون را میتوند مصرف کند. و تصرف ارز کنم خدمتون که این و تصرف المالک جواب از سؤال مقدره. ما ارز کردیم که مشا، این مشا سلسش مال میته. یک کسی میگد اگر این میت که تصرف کرده است، این تصرف میت این از اشاعت در آورده، میگه نه، به جهت اینکه معلق است، بلو تصرف کرده، اما تصرفش منجز نیست، معلقه. و تصرف المالک لا یتعین به السوز به حیث یخرج من الاشاعه بل لا یخرج منها الا بعد القسمه. و کون التصرف فی العین لازمن، فرض کنید قالی را فروخته است، این لازمه، این لازمه معلق است، نه لازمه منجز. باید ببینیم که آیا این تصرفی که کرده قالی را که به یک قران فروخته آیا این به مقدار سوس هست یا نیست. و کون التصرف فی العین لازمن اذا کان به مقدار سوس او اقل این لا یوجب القسمت القهری بین المیت والوارث، هنوز من قالی مشاعه. و علا هازا فالمدار هو السلس فی زمان الموت لا زمان التصرف، فلو نقص المال فی زمان فلو نقص المال عن زمان التصرف او زاد علیه فالمدار هو السلس زمان الموت. پس فرمایش محقق در اینجا خیلی خوبه، میزان حال موته، ولی در اونجا هر از ما تصدیق نکردیم، چون گفتیم دو احتمال است، یحتمل اراده موسی به حال الوصیه باشد، ممکنه اراده موسی حال الموت باشد. اونجا هنوز مسئله زو احتماله اینه، ولو قرینه دلالت بر یک طرف میکند، اما در اینجا مسلمن زو احتماله نیست. مسئله ترکه است و میزان بعد الموت از یاهین الموت. فیترتب علا ما زکرنا اذا نقصت ترکتو بعد الموت قبل القسمه او زادت بالنما به ارتفاع قیمت سوقیه یترتب نقصان و زیاد علی جمیع. در اولی ضرر وارد می شود، در دومی نفع وارد می شود. حتی ولو کان نقصان فی سایر الاعیان، فرض کنید قالی را که این آدم به یک قران فروخته این کم نشده، اما دیگر ترکه قیمتش آمده پایین، ضررش به این هم میخوره. یعنی اون کسری اونجا باید با زیاده اینجا حساب بشود که مجموع اساس بیشتر نباشد. هرچند این خالی کم نشده اما زمین قیمتش آمده پایین، یا فرض کنید خشکباری دارد آمده پایین، نقص اون با زیاده این باید ملاحظه بشود. ولو کانت نقصان فی سائر الاعمال غیر ما تصرف فی او کانت زیادت خاصتن به عهده ما، یکی بالا رفته بقیه بالا نرفته، لأن سلس المشا بذالک یزید و او ینقص. خب سمه لط کنی، سمه من آثار کون سلس مشاعم، یه آثاری هست که فردا متذکر میشیم. بقیت هنا کلیمتون روش فکر کنیم که چرا مرحوم محقق ثانی فرمایش محقق اول را در یه صورت صحیح میداند. کدوم صورت؟ اذا اوصا به عینن، اونجا میگن میزان حال موت سرا اون زاده او نقص روش فکر کنه تا بقیده انشاءالله.